بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. لا عطرت الطاهرین و لعن الدائم على عداهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. آیان مستحضر هستند که من در سلسله مباحثی که در موضوعات و مناسبات خاص جلسه تشکیل می شود اخیراً بحثی رو مطرح کردیم که تحت عنوان موانع پذیرش حق بود در سه سوال: چرا یه عده حق رو نمیشناسند؟ چرا یه عده که میشناسند و به اون اعتراف دارن نمیپذیرند؟ چرا اونهایی که میپذیرند نسبت به لوازم اون التزام ندارند؟ مانع چیه؟ در بیان موانع پذیرش حق بودیم. عموماً این سوال رو از مرآب منظر اهل تسنن مطرح کردم و گفتم که رجال سیاست و علم اهل سنت اگرچه به حقانیت اهل بیت اعتراف دارن و در کتبشون بیشترین فضائل و مناقب رو برای ذوات مقدسه معصومین نوشتن، لکن حق رو به حقدار ندادن و این حقانیت رو نپذیرفتن. چه عاملی، چه مانعی باعث عدم این پذیرش می شود؟ راجع به این صحبت می کردیم، موانعی رو بیان کردیم، رسیدیم به مسئله امراض قلبی. در قرآن کریم به استناد آیات قرآن برخی از امراض رو ذکر کردم. اون که مورد بحث من بود در شب شهادت حضرت زین العابدین قساوت القلب رو مطرح کردم. امروز هم این بحث رو اگر حضرت حق اراده کرده باشد ادامه خواهم داد. یکی از امراض قلبی قساوت القلبه. کلن اگر قرآن کریم میفرماید و فی قلوبه مرضون، اینها انسانهایی هستند که مریضن. مریض اون کسی است که فطرتش، البته مریض روحی نه مریض جسمی، مریض جسمی اون است که جسمش از اعتدال خارج میشه. یک اعتدال و استانداردی برای قوای جسمانی وجود داره. هرگاه از این اعتدال خارج بشه، رو به افراط برود یا رو به تفریط برود، میگن این طرف مریضه. فشار بالا مریضه، کم خونی هم مریضیه، هر دوش خروج از اعتداله. ما با این بیماری کار نکردیم چون این در زمره تخصص آیون اطباست. اما بیماری قلبی وقتی میگن به این که قرآن کریم میفهمه فی قلوب مرض، اینها دارای مریض قلبی هستن، مرض قلبی هستن، مراد از مریضی یعنی که اینها فطرتن از اعتدال خارج شدن. اعتدال فطری آن است که انسان خداجو باشد، خدا پرست باشد، خدا یاب باشد. اعتدال فطری این است که انسان نسبت به نبوت و ولایت در واقع سر تعظیم فرود بیاورد. یعنی یکی از ادله اثبات نبوت و ولایت، ولایت امیر المؤمنین و توحید، بحث فطرته در جای خودش مطرح میشه. کسی که از این اعتدال خارج بشه اینو بهش میگن مرض، مریضی. این مریضی رو در قرآن اقسام مختلفی براش ذکر کردن. یکی از اون بیماری ها بیماری قساوت. در سوره مبارکه بقره آیه 74 در رابطه با داستان بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بنا شد که یه ماموریتی رو انجام بدن. یک نفری مقتول شد، قرار شد اون مقتول برگرده. دستور این بود که یه گاوی زبش. اینا شروع کردن به بهانه های بنی اسرائیلی آوردن. شدیدیم میگن بهانه بنی اسرائیل اینجوری. دستور این است که آه گاوی زبش. خب حالا این گاوه نر بشه یا ماده؟ با دستور زگیر بشه. خب این کار کرده بشه یا نکرده بشه؟ دستور خاصه. خب این حالا رنگش باشه، زرد باشه، سفید باشه، آب باشه، اینا رو بهش میگن بهانه های بنی اسرائیل. خب خداوند تا آخرش با اینا پیش اومد، آخر فرمود چه گاوی باشه، لکن بعد این آیه رو صادر کردن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، شما دچار سختی قلب شدید بعد از این مطلب. فهی کل حجاره، این سنگی و سختی دلتون هم مانند سنگه. او اشد و قسوتن، یا سختتر از سنگ هستید. میزان سختی سنگ رو تقسیم بندی بکنه، بعد بگه شما از این بدترید، شما که اعتدال ندارید از این بدترید. یه طایفه از سنگ ها، و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، برخی از سنگ ها چنانن که یه انفجاری که رخ میده نهرها ازش جریان پیدا میکنه، در اثر انفجار کوه شکافته میشه، نهر جاری میشه. یعنی اینقدر این سنگ سفته. میگه شما از این وضعیتتون بدتره، با انفجارم درست نمیشه. برخی از سنگ ها و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، بعضی از سنگ ها میزان سفتیشون از انفجار کمتره، یه خدا آب که باهاش ور بره شکاف پیدا میکنه، یه روزنه ایجاد میشه، میشه شما وضعیتون از اینم بدتره. و بعضی از سنگ ها و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها سقوط میکنن از خشیت الهی. ما در جای خودش بحث کردیم که تمام موجودات دارای شعور هستند، تمام موجودات الهی، لذا تمام موجودات الهی دارای قوه چی هستند؟ یسبح لله ما فی السماوات و الارض، ما برای موجودات غیر جاندار هم به کار میره، یعنی موجودات غیر جاندار هم دارای درک و شعور هستند. مهمترین آیاتی که میتواند به شما این مسئله رو اثبات کنه داستان جناب سلیمان است و هدهد. هدهد یک پرنده‌ای بود که ایشان گزارشی رو برای پیغمبر خدا جناب سلیمان میاره، این حکایت از شعورش میکنه. سنگها آنچنان شعوری دارن که از خشیت الهی یهبط و سقوط میکنن، اما شما وضعیت تو از این هم بدتره، بیماری سختی قلب که از اعتدال خارج میکند انسان رو و موجب این معنا میشود که انسان حق رو نپذیره. حالا چه عواملی باعث میشه که انسان دچار قساوت قلب بشه؟ یکی از اون عوامل رو بیان کردیم و اون این بود که طرف کثرت الکلام به غیر ذکر الله، خیلی حرف میزنه، تو حرفش هم چیزی از یاد خدا وجود ندارد. یعنی به ما میگن اگر کلامی داری، کلامت باید کلام چی باشه؟ یاد خدا باشه. اگر نیست ساکت باش دیگه. بعد در باب ذکرم ما صحبت کردیم که مراد از ذکر، ذکر زبانی نیست. ذکر اوراد زبانی زمانی ذکر هستند که موجب بشود شما دوچار غفلت نباشید، بحثاش گذشته. اما مورد دوم، پس زیاد صحبت کردن موجب قساوت قلبه. من یادم میاد که در شب شهادت حضرت زین العابدین این روایت رو خوندم، به ما گفتن دروغ نگید. خب یکی از موارد دروغ چیه؟ نقل قول کردن از آدمی که ثقه نیست. فلانی میگه، فلانی ثقه نیست، یعنی مورد اطمینان نیست، این حرف هم نقلش یا دروغه، میشه کلام زیادی. باز یاد دارم که در اون شب شهادت ما کلام رو به 5 قسم تقسیم کردیم، گفتیم برخی از کلمات ما این است که 100% خیره، برخی از کلمات ما اینطور است که 70% خیره، 30% شره. برخی از کلمات آنچنان است که 50% خیره، 50% شره. برخی از کلمات آنچنان است که 30% خیره، 70% شره. برخی از کلمات آن است که 100% شر. خود به خدایی اگر انصاف بدی، صبح علت طلوع ساعت 11 که از خواب بلند میشی تا خود اول وقت شب که ساعت 2:30 شب بیخوابی، چقدر تو حرف داری که 100% خیر باشه؟ نداریم دیگه. یه خوشبینانه اش اینه که 30% تو شر. میخواد خواستگاری پسرش رو تعریف کنه، دل عروسه رو میسوزونه. میگه اگه تو نبودی ما دختر خالش رو گرفت. آخه چی شو حرفیه؟ اینا مبتلا به جامعه است. ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، بحث میشه بحث اخلاقی. من نمیخوام بحث اخلاقی مطرح کنم. ولی از 5 نوع کلام ما فقط حق داریم اون کلامی رو بگیم که 100% چی باشه آقا؟ خیر باشه. به همین دلیله به ما میگن قبل از اینکه حرف بزنی فکر کن. همون کاری که عمدتاً انجام نمیشه. خب اگه فکر بکنی بعد بخوای حرف بزنی، ببینی که بابا هیچ، نباید حرف زد به اون صورت. ولی میگه زیاد حرف زدن دوچار چی میشه آدم؟ دوچار قساوت قلب میشه. اون وقت حق رو نمیپذیره. میگه من نمیدونم چرا اینجوریه. خب بابا میگه زیاد حرف نزن. دنبال چی هستی؟ دنبال چه نسخه هستی؟ میگه حرف بزن. یکی دیگر از عواملی که موجب قساوت قلب میشه گناهه، کثرت الذنوب. از وجود ناظرین حضرت امیر المؤمنین حدیث رو خوندیم که ما جفت دموع الا لقسوت القلوب، عشق خشک نمیشود مگر به خاطر قساوت قلب. و ما غصت القلوب الا لکسرت الذنوب، قلب قسی نمی شود مگر به خاطر زیادی گناه. سه نکته در لزوم توبه. نکته اول که اونچه که موجب کسرت، اونچه که موجب قساوت قلب می شود کسرت گناهه، یعنی گناه روی گناه. برای که دوچار کسرت گناه نشوی، که این کسرت موجب قساوت نشود، لازم است که انسان بلا فاصله بعد از گناه چیکار بکنه؟ توبه کنه. اگر انسان خدای نکرد لغزشی ازش سر زد و توبه نکرد، آنگاه دچار کثرت ذنوب می‌شود. این یک وجه. وجه دوم، چقدر این روایت قشنگه، چقدر این روایت قشنگه. قال علی علیه السلام، انصافا اگر این ائمه ما نبودن و این کلام دوربار رو نداشته، کی می‌خواست این حرفا رو بزنه؟ وجه دوم برای لزوم توبه. می‌فرماید از ذنوب و ادا ول و دواء و الاستغفار و شفاء و ان لا تعود. گناه مریضیه، این مریضی باید خوب بشه، داروش استغفاره. مریضی خود به خود خوب، پس استغفار بشه. بعد می‌فرماید تو دارو می‌خوری ولی همیشه در پی دارو شفا وجود. میدونی شفای از گناه چیه؟ اینی که دیگه به گناه بر نگردی. چقدر کلام لزوم استغفار. دلیلش از منظر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام این است که استغفار حکم دارو رو داره. آدم باید دارو بخوره. این هم وجه دوم. وجه سوم، در کتاب‌های اخلاقی مربیان اخلاق میان گناهان رو تقسیم بندی میکنن، میگن گناهان یا کبیره است یا چی آقا؟ البته گناهی به نام گناه صغیره نداریم، اما این تقسیم بندی انسان‌های عادی است. گناه یا کبیره است یا غیر کبیره. حالا غیر کبیره چیه؟ غیر کبیره، اما چیزی به نام گناه صغیره نداریم. حضرت حق فرمود نگاه نکن چه گناهی ازت سر زده است، ببین که حریم چه کسی را شکسته ای. خب وقت معصیت حریم خدا شکستن است. خدا کوچیکی یا بزرگه؟ خدا کوچیک میشه یا بزرگ میشه که بگه این حریم شکستنه کوچیکه، اون حریم شکستنه بزرگ. پس ما یا گناه کبیره داریم یا گناه غیر کبیره. ما چیزی به گناه صغیره نداریم. خب حالا تعریف کنید برای ما گناه کبیره چیه. در تعریف گناه کبیره بهترین تعریفی که وجود دارد همین است که الان عرض میکنم. میگن گناه کبیره اون گناهی است که ما به ازاش عقوبت وجود داره، یعنی در قیامت شما رو چیکار میکنن؟ بله مؤاخذه میکنن. حالا شما رو در قیامت از چی مؤاخذه میکنن؟ یک قطعه گفت چند نفر با هم دیگه قرار گذاشتن، هر کسی زودتر از دیگری از دار دنیا رفت، فکر می‌کنه واسه خوبه به خواب نفر بعدی بیاد خبر بده که اون چه خبره. یکی مرد بعد از سالها به خواب آمد، واه تو 20 سال پیش مردی چطور حالا برگشتی؟ گفت تو حالا پاسخی نمیدادم، از مغازه خرما فروشی اومدم بیرون، یه تیکه حسیر خرماشو برداشت، اون تو حسیری که داشت یه تیکهشو برداشت تا خلال کردم بدونی که بهش خبر بدم، برم جواب اینو میدم. تو میری تو مغازه 250 گرم تخمه بخری، نیم کیلو میخوری بدونی که به یارو بگی. اونجا پدر آدم نه میارن، شوخی هم کسی ندارن. این عقوبت داره، این عقوبت داره. پس گناه کبیره اون گناهی است که نزد خداوند عقوبت دارد. این بهترین تعریفه، چون شامل همه گناه همش. در مقابل یه تعریفی کرده که این تعریف داره به نظر نمیست درسته، پر در برخی کتاب‌های اخلاقی هست میگن و اشکالش رو هم مطرح میکنم. میگن گناه کبیره اون گناهی است که مابزاش حد داره. خب حد همون است که در دادگاه‌های زمینی میزنن و شرع مقدس حد رو مشخص کرده. مثلا اگه کسی زنا بکنه بهش حد میزنن، اگه کسی شرب خمر بکنه بهش چیکار بکنن؟ حد میزنن. با این حساب غیبت جز گناهان کبیره نیست، چون حد نداره، در حالی که الغیبت و اشد دومن از زنا. ترجمه فهمید تعریف نقص داره. پس گناه کبیر آن است که از شارع مقدس عقوبت داره، جامع همه گناه هاست. خب گناه کبیره که معلوم شد، گناه غیر کبیره چیه؟ یه چیزی رو شنیدی، اون چیزی که میگم تا حالا نشیدی همین، یه چیزی شنیدی میگن اصرار بر اصرار بر گناه چیه؟ اگه من این مسئله رو به مسابقه بذارم و بگم جوابش یه سمنده، خیالم راحته چون میدونم جواب ندارید. ولی بشنو که اصرار بر گناه چیه. اولا یه چیزایی قبحش در جامعه ما بین رفته، یکیش انصافه. به طرف میگم بی انصاف، میگه خالیاره گفت بی انصاف. رفیق من اگه 70 تا فرش خار مادر میداد بهتر از بی انصاف بودی گفته بود. بی انصاف خیلی بده، من تو قبش ها برفته. یکی از چیزایی که اصلا ما درک نمی کنیم همین اصرار بر گناهه، چون برامون تا حالا توضیح ندادم اهمیت اصرار بر گناه رو. ببینید از لسان حضرت صادق علیه السلام جناب ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اصرار بر گناه چیه. لا والله، به خدا قسم، لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیء من معاصی. به خدا قسم خداوند هیچ اطاعتی را نمیپذیرد در صورت اصرار بر گناه. مادامی که تو مصر بر گناه هستی، خداوند هیچ عبادتی از عبادات تو را نمیپذیرد. اما اصرار بر گناه چیه؟ حضرت باقر علیه السلام میفرماید الاصرار هو ان یذنب الذنب ولا یستغفر الله. اصرار بر گناه این که طرف گناه میکنه اما توبه نکردن یعنی اصرار بر. ما که عادت داریم توبه ها رو میزنیم شب 19 و 21 و 23 میگیم اون موقع حسابی توبه میکنیم، بعد در طول این سال تا برسه به 19 و 21 و 23 کربلا میریم، روزه میریم، کلی عبادت انجام میدیم. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ کدومشو قبول بله نمی کنن مادام که تو بر گناهت اصرار داری. بنابراین این هم وجهیست از برای لزوم فوری توبه، چون عمل عبادی و اطاعت شما در مسیر حضرت حق هر چه باشد در بستر اصرار بر گناه او رو قبول نمی کنن. و امام فرمود اصرار بر گناه نیست که گناه بکند و توبه نکند. این رو حضرت صادق حضرت باقر علیه السلام در زید تفسیر آیه شریفه 135 سوره مبارکه آل عمران بیان کردن. آیه می‌فرماید به این که والذین اذا فعلوا فاحشتان، کسانی که عمل بدی زشتی رو انجام بدن، او ظلموا انفسهم، یا اینکه ظلم به نفس بکنن، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. اینا بلافاصله یاد خدا میکنن، میگن عجب اشتباهی کردیم، چه غلطی کردیم، ما نباید این کارو میکردیم. فاستغفروا الله، بلافاصله توبه میکنن، لذنوبهم، به خاطر گناهانی که انجام دادن. و من یغفر الذنوب الا الله، و کیه که جز خداوند گناهان رو ببخشد؟ بعد آیه بفهمد ولم یسروا علی ما فعلوا، کسانی که کار زشت انجام دادن، کسانی که ظلم به نفس کردن ولی بلا فاصله ذکر خدا رو یاد کردن و بلا فاصله استغفار کردن، اینا لم یسروا، اصرار علی ما فعلوا ندارن، یعنی اصرار بر گناه ندارن. اگه امام باقر نباشه ما نمی‌فهمیم آیه چیه. لم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالی که خودشو علم دارن به این معنا. پس اصرار به گناه داشتن یعنی که گناه بکند و استغفار نکنه. آیه میفهمه لم یسروا علی ما فعلوا، یعنی کسانی که کار زشت انجام میدن، خدای نگهدار لغزشی احساسن ولی بلافاصله چیکار بکنن؟ توبه میکنن. خب پس یکی از اموری که موجب میشود انسان دچار قساوت قلب بشود کثرت گناهه. کثرت گناه دواش یا توبه، توبه، توبه. یکی دیگر از عواملی که موجب قساوت قلب میشود غفلت، غفلت. عن الباقر علیه السلام انه قال لجابر، امام باقر علیه السلام به جناب جابر این طور فرمودن که ایاک و الغفله، بر حذر باش از غفلت، ففیها تکون و قساوت القلب، انسان غافل دچار قساوت القلب میشه. حالا انسان غافل کیه؟ به چه کسی میگن غافل؟ به چه کسی میگن غافل؟ سوره مبارکه زخرف آیه 36، سوره مبارکه نساء آیه 37، دو آیه، یک زخرف 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. هر کسی از یاد خدا غافل شد، ما شیطون رو هم نشین او کنیم. فهو له قرین، هم نشینش خفتشو بگیره. حالا میگه خب شیطون هم نشین بشه، چه اتفاق میفته؟ مثلا 37، و من یکون شیطان له قرینن فسا قرینا، و هر کسی که شیطان همدمش شد، چه بد همدمی داره، چه بد همدمی داره. غفلت، غفلت موجب چه معنایی میشه ها؟ این که شما یاد خدا را فراموش کنید. غفلت در مقابل ذکره، غفلت در مقابل ذکره، ذکر خدا مفصل گفتم این قطعش و بعد ردشم، که آقا ما بارها و صد هزار بار دیگر خواهیم گفت اگر عمر ما بدهد، که مراد از ذکر ورد زبان نیست، اوراد زبانی زمانی ذکر است که موجب این معنا بشود که شما در مواجهه با حرام دچار حرام نشوی، اونم خشیتن من الله، اونم از ترس خدا. لذا کسی که دست تو جیبش میکنه، تسبیح میگه، پای منبره، میگه بهینه عمل بکنی، هم آقا حرفشو میزنه هم ما ذکرمون میگیم، این ذکر تو رو به خدا نمیرسونه. ذکری تو را به خدا میرساند، الحمدلله و سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر و صلواتی شما را به خدا میرساند که موجب بشود اگر با یک حرامی مواجه شدی، از ترس خدا اون حرام رو چیکار بکنی؟ ها؟ ترکش بکنی. خدا خیلی سخت پسنده، بلند نشی بگی خدا مهربونه ها، اینو منم میفهمم، اما این خدای مهربون بسیار سخت پسنده. هر دلیلی که شما گناه رو ترک بکنی، از نظر او ترک گناه محسوب نمیشه. پیر مرد 90 سالشه، بچه ها رو جمع میکنه میگه عزیزم تو نباید دنبال دختر مردمش، ببین منم نیستم. خب با عینک و عصا و دندون مصنوعی که دیگه، یا علی، اینم دنبال دختر بازی نی، اما این ترک گناه، به اصطلاح میگن این آدم شناگر قابلیه، ولی خب آب دیگه نیست که شنا کنه. اینی که بهش میگن ترک گناه که، حالا یه جوون هم هست میگه آقا من دختر مردم نمیرم. چرا؟ آبروم میره، مردم چی میگن؟ این هم دنبال این کار نامشروع نمیفته، اما نه ترس خدا، بلکه چی؟ خاطره که آبرو مردم، این هم خدا ترک گناه حساب شده بکنه. حالا برو بگو لا اله الا الله تا صبح بگو. اون لا اله الا الله در واقع ذکر زبانی است که موجب بشود شما با گناه مواجه بشوی، اما گناه رو انجام ندهی از ترس، بگی آقا خدا راضی نیست، خدا راضی نیست. یکی از این خشک مقدس هایی هم گفتم اب نداره، کی گفته تکرار بده؟ دسیسه شیطانیست که بگن تکرار بده. یکی از این مقدس ها در عصر یک مرجع تقلیدی که قبل از مرحوم آیت الله العظمى بروجردی، مرحوم آیت الله العظمى جاسد قمی که مرجعیت داشتن و آدم با کرامتی بود، من معمولا برای افراد خیلی به راحتی کرامت قائل نمیشم چون خیلی هم اینجوری نیست، اما ایشان از طریق موثقین نقل میکنم که صاحب کرامت بود. در دوره ایشان یک خواننده در جهان عرب بود، خواننده زن، و این میخوند و عربا رو تصحیح کرده بود. محل مرجعیت آقا هم عراق بود. این مقدسه را خدمت آقا گفتش که حضرت آقا من وقتی این زن شروع بکنه به خوندن تمام اعصابم به هم میریزه، تمام سلسله اعصاب من مرتعش میشه و من اصلا ناراحت میشم از اینکه این موسیقی و این لحن و لحن گوش میکنم، خاموشش میکنم. یعنی بخواست بگی که آقای من این کار انجام نمیدم، این یه دلیل علمی هم داره. حضرت آقا فرمودن بگی که خخه اتفاقا قشنگ میخونه، مدتها من گوش نمیدم چون خدا نمیخواد، چون خدا نمیخواد. به همین دلیلی که ما در احکام نباید دنبال حکمت احکامش، چرا خدا نماز رو واجب کرده؟ اگه تو دنبال اون چرا باشی، یعنی در واقع در مقام عبودیت نیستی، قربتن الالله نمیخونی، برای اون حکمته داری میخونی. و هرگز مترصد این معنا نباش که برای احکام شرعی حکمت بتراشی، مگر اینکه پیغمبر آل پیغمبر حکمت رو بیان کرده باشه. یه برخی از دوستانی هستن که بر فراز منبر میرن، گاهی این مطلب رو بیان میکنن، خب آدم نمیدونه چیکار باید در این موقع چیکار باید کرد. در وصف حرمت گوشت خوک صحبت میکنن، اوه گوشت خوک حرامه. چرا؟ دو تا دلیل میاد. دلیل اول، و هر کسی گوشت خوک خورده دکترها هم اثبات کردن که بی غیرت شد، یعنی چون بی غیرت میشی خدا حرام کرده. قربونت تو برم که گوشت گوسفند بخوری این همه غیرت. یه بیداد میکنه دیگه، جامعت رو نگاه بکن، این همه هم گوشت و گوسفند بخوریم، بازار مسلمین هم که هست، زپشری هم که داره که. بعد میگه که آقا گوشت خوک حرام است به خاطر که خوک نجاست خاره، توی لجن زندگی میکنه. بابا جون الان دامپروری های صنعتی میکروب از میلیون کیلومترش هم حرکت نمیکنه. این ها نیست، گوشت و خوک حرام است چون منم نمیخورم چون خدا گفته. بی غیرت میکنه و اون نجاست رو گور باباش کارا ندارم که. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکمان چه تو فرمایی، رایان چه تو اندیشی، ما از خودمون حرف نده. توی اون بحث شب 19 و شب 23 مفصل راجع به غفلت صحبت کردم، اما یکی از علائم غفلت اینه، ترک کل مسجد. آدمی که مراوده با مسجد نداشته باشه جز نشانه های انسان غافله. یکی دیگه از عواملی که موجب قساوت قلب میشه اینه که آدم مرگ رو دور بپندارد. همین جمله معروفی که ما ها میگیم، انشالله بعد 120 سال. این حرف خودش ایجاد باور میکنه. چهار بار که به مادرت بگی انشالله بعد 120 سال، خب میگی من که بعد از 120 سال میمیرم. مرگ رو دور میپندارد. دقیقا خلاف اون چیزیست که پیغمبر میفرماید. اصلا بناست که امت اسلام مقابل پیغمبر باشه. پیغمبر میفهمه من چشمو که باز میکنم نمیدونم، پلک میزنم، خدا به من اجازه بده اینو باز کنم یا نه. تا این حد منتظر مرگه. ولی ما میگیم حال میاد دیگه، حال بعد از 120 سال. وقتی میگی بعد از 120 سال، هم میگه تا 50 سالگی یللی تللی میکنم، از 50 سالگی یه دونه عبا دوشم میکنم، یه ساک تش مفاتی قرآن، اصلا از ساعت 4 بعد از ظهر میرم مسجد. دلیلی که بیشتر مساجد جای معمری نه همینه دیگه. البته من نمیگم معمری که میان مثلا رفتن یللی تللی کردن، اینو نمیگم، حواست جمع باشه. ولی اینو میگم، خب تو چرا تر میای؟ تو جوون چرا نمیای؟ خب برای که فکر میکنی فرصت داری، برای که فکر میکنی فرصت داری دیگه. میگی خوان من که تا 50 سالگی فرصت دارم، بذار حالا کارام بکنم، بعد حالا عبا میخریم و کلی کار انجام. ولی این قساوت غرب داره، کسی که مرگ رو دور بپندارد. قال علی علیه السلام، چقدر زیبا فرموده، واقعا قوغا کرده. من یعمل ان یعیش قدن، کسی که امید داشته باشه فردا زنده است، امروز به فردا. فانهو یعمل ان یعیش ابدن، این آدم در واقع فکر میکنه همیشه زنده است، چون فردا که بیاد میگه، فرداش هم که بیاد میگه تا. این در واقع داره فکر میکنه که من هستم. و من یعمل ان یعیش ابدا، کسی که امید داشته باشه همیشه زنده است، یقس قلبه، دوچار قساوت قلبش. بابا فرمود یا بنی آدم لت للموت، بزایید برای مردن. خب من یکیشو بگم و بسه، بعد برم سراغ عوامل دیگه، موانع دیگه. یکی از چیزایی که موجب این معنا شد که، یعنی در واقع علامت این معناست که ما مرگ رو برای دیگران میدونیم و خودمون رو هرگز در مزان مردن نمیدونیم. یک کسی در تشییع جنازه بود، شروع کرد به خندیدن، خندید. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برآشفت، خشمگین شد، شروع کرد به خطبه خواندن. سه جمله: یک، کأن الموت فیها علی غیرنا کتبه، فکر کردید در دار دنیا مرگ برای دیگری واجب شده؟ و کأن الحق فیها علی غیرنا وجبه، فکر کردید که حق که همون مرگ باشه، حتی یأتیک الیقین و اشهد ان الموت حق، دوباره اشاره به مرگه، فکر کردید که مرگ برای دیگران واجب شده؟ و که ان الذی نرا من الاموات، انگار این مردگانی را که ما میبینیم، سفرون اما قلیلون الینا راجعون، اینا مسافرانی هستند که خیلی فرصت کوتاه به ما مراجعه میکنن. طرف تو تشییع خندید، حضرت مؤاخذش کرد، تو که تو تشییع با موبایل درف میزنی، از کار به مرده نداری که، اونو که دارم میبرم، که انا علا غیرنا وجبه. تو داری معاملات تو تشییع جنازه انجام میدی، یعنی اگر امیرالمومنین بخواد خطاب به تو بکنه، خطابش خیلی شدیدتر خواهد. اینا علامت دوچار قساوت چی آقا؟ قلبه، قلب قسیه. سه تا جمله زیبا عالی در مقام موعظه از رسول اکرم، چقدر عالی. قال رسول الله عجب لغافل ولکس به مقفول نه. تعجب میکنم از آدمای غافل در حالی که از او غافل نیستند. عجب لطالب دنیا و الموت و یطلب. تعجب میکنم از کسی که از صبح علی طلوع تا آخر وقت دنبال دنیاست و مرگ به دنبال اوست. عجب لزاح که ملع فیه و هو لا یدری رضی الله عنه ام سخط له. تعجب میکنم کسی که با دهان میخندد، یعنی تبسم نمیکنه، قهقهه میزنه، در حالی که نمیدونه خدا از او راضی است یا راضی نیست. اینا مورد تعجب پیغمبره. از صبح بلند میشه دنبال دنیاست. عرض کردم که ما دنیامون رو خیلی آباد میکنیم اما دنبال آخرتمون نیستیم، در حالی که قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهل و عیالتون رو از آتش جهنم دور بکنید، یعنی دنبال آخرت باشید، در حالی که ما خودمون و زن و بچه‌مون رو از صبح تا غروب فقط به دنبال دنیا هستیم. یا من نمیدونم این مردم نمیدونم خدا ازشون راضی هست یا نه، میخندن. اینا حکایت از سختی اون من عزیزم. چهار عامل دیگه برای قساوت قلب که در زمینه خورد و خوراکی سبک زندگیه. یکی از عواملی که سب قساوت قلب میاره، یک، قال رسول الله من اکل اللحم 40 صباحا قسا قلبه. کسی که 40 روز پشت سر هم گوش بخوره دچار قساوت قلب میشه. حالا کسی بالا نشه بگه آقا انقدر گرونی که نمیتونیم بخوریم. حالا من نمیخوام گرونیشو در واقع تمجید بکنم، اما توفیق اجباریه، شاید گرانیش باعث بشه که 40 روز پشت سر هم نتونی بخوری. که اگه 40 روز پشت سر هم بخوری، البته عرض کردم من گرانی رو تایید نمی کنم، باید مسئولین در جوش که معیشت مردم آسان بشه، این وظیفه دولته. اما من اکل اللحم، کسی که 40 صباحاً 40 روز پشت سر هم گوش بخوره قسا قلبه، قلبش چی میشه؟ قسی میشه. یه فرصتی بدید. دومی، زیاد خوردن. قال علی علیه السلام ایاکم و فضول المطعم، برحذر باشید از زیاد خوردن. فَإِنَّهُ يَسُمُّ الْقَلْبَ بِالْقَسْوَةِ، دچار مسمومیت قساوت قلب میکند زیاد خوردن. امام صادق علیه السلام فرمود معده رو به سه بخش تقسیم کنید، یک سوم غذا، یک سوم آب، یک سوم جا برای نفس کشیدن. تو فضای معده که پر میکنه هیچی تا بلغت الحلقوم. بعد میگه چرا حال ندارم عبادت کنم؟ اگه حال داشتی تعجبه، اگه حال داشتی تعجبه. یصم القلب بالقسوه و یبطئ بالجوارح عن الطاعه. پرخوری باعث میشه آدم توی عبادتش کند بشه. حال بذار یه چرخی بزنیم تو رخت خواب، میخونیم نماز صبح رو، یه چرخ دیگه هم بزنی خب میره اون کفایی نمیسی که آفتاب یه جا که ننه مرده، وظیفه دیگه هم داره، اونم داره میچرخه. ها، شیطان مجسم شد برای یحیی، یحیی پیغمبر، داوود پیغمبر، برای داوود، داوود پیغمبر. گفت شیطان از که بله ببینم چیه منو دوست داری؟ گفت برکن بابا، نه تو را خدا در من چی رو بیشتر همه دوست داری؟ گفت بگم بابا، گفت تو یه خصوصیتی داری من عاشقشم. گفت چیه؟ گفت تو وقتی میشینی غذا میخوری مفصل میخوری، از خجالت صفه در میای و این باعث میشه که وقتی میخوای عبادت کنی کند باشی، کسل باشی. من این خیلی دوست دارم. قبه خدا قسم دیگه از سر سفره سیر بلند نمیشم. اونم قبه خدا قسم دیگه من بنی بشر رو نصیحت نمی کنم. داوود پیغمبر ضرب فنی پرخوری میشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید که ما عادت داریم، میگیم ما صبحانه باید بخوریم، نهار بخوریم، شام بخوریم، اگه یکیشو نخورده باشه اون دو در دومی جبران میکنه. و حالی که حضرت امیر علیه السلام میفهمه آقا جون تا گرسنه نشدی غذا نخور و تا سیر نشدی بلند شو، من ساعت 11 باید صبحونه بخورم. خب دو هم که باید نهار بخوریم، شام هم که باید شام بخوریم. خب چی میشه دیگه؟ همین میشه که الان میبینی حالی که قساوت میاره. سومین چیزی که می‌فرماید قساوت قلب بیاره عن نبی، خیلی عالی است. عظیب و تعامکم به ذکر الله و صلات ولا تنامو علیها، بعد از اینکه غذا خوردید بلافاصله نخوابید، خواب بعد از غذا فتقسو قلوبکم، قساوت قلب میاره. چهارمین حدیث از ساحت مقدس پیامبر، العبدو ازا شرب شربتن من الخمر، اگر یه بنده یک جرعه شراب بخوره، شربتن من الخمر ابتلاه الله به خمسه اشیا، خدا رو دوچار به پنج خصوصیت میکنه اگه یه جرعه شراب بخوره. الاولو قساوتو قلب، قساوتو قلبه، دوچار قساوتو قلب. این هم یکی از امراض، حالا انشالله اگه عمری باشه 28، تبع القلب و ختم القلب و امی القلب رو بگیم و این بحث رو رشتش رو تمام بکنیم انشالله اگر خدا بخواهد. بنابراین آقا اگر این کارا رو گذاشتیم کنار، قلب از قساوت خارج میشه و وقت ما همون میشیم که خدا و پیغمبر میخواه. امام صادق علیه السلام فرمود مشکل شما شیعه ها اونه که اون که ما میگیم عمل نمی کنید، اون که ما میگیم عمل نمی کنه، از ناحیه خودتون میخواید به نتیجه برسید. بیدم نمیشه. اربعین، من یه نکته راجع به اربعین بگم و وارد مرثیه بشم. ببینید آقا، یک اشکال، یک شبهه مطرحه و اون که آیا زمات مقدسه کاروان فاتحین از شام به کربلا در اربعین اول آمدن یا نه؟ اربعین اول یعنی امام علیه السلام در عاشورای 61 به شهادت رسید، در 20 صفر 61 اونها خاندان از شام به کربلا آمدن. میخوام ببینن این در سال اول اتفاق افتاده یا در سال دوم اتفاق افتاده. یه شبهه است. اولا هر کسی شبهه رو مطرح کرده نگفته امکان نداره، بلکه گفته چی آقا؟ بعیده. تنها چیزی گفتن همین استبعاد رو مطرح کردن. من دو تا نکته بگم و این بحث رو تمام بکنم. نکته اول، ارزش اربعین به چیه؟ که ما یه اربعین رو میگیدیم ارزشش به چیه؟ ارزشش به ورود کاروان فاتحین به کربلا در واقع در سال اول یا سال دوم نیست، بلکه ارزش این اربعین به زیارت اربعینه که در حدیث حضرت امام حسن عسکری و یا از حضرت هادی سلام الله علیه اجمعین آمده است که علائم شیعه 5 تاست، یکیش زیارت الاربعین. پس اهمیت این روز به چی هستش ها؟ به زیارت اربعینه، نه به ورود کاروان به در واقع کربلا در سال اول. پاسخ دوم که ما میدیم و اونی که در همه تواریخ نوشتن که سر امام حسین علیه السلام به بدن مبارکشون ملحق شد. اینو همه نوشتن، همه نوشتن. حالا من سوال میکنم اگر این عمل در سال اول اتفاق نیفتاده باشه، یعنی در امروز اتفاق نیفتاده باشه، در سال 61 هیچ تاریخی ننوشته که این عمل در سال دوم اتفاق افتاده. بنابراین این قرائن رو تو کنار هم میذاری از طرفی، و از طرف دیگر مرحوم شهید بزرگوار علامه عالی قدر جناب آیت الله سید علی قاضی طباطبایی شهید اول مهراب، ایشان کتابی دارن در باب اربعین. من فکر میکنم بچه ها داشته باشن این کتاب بگیرید. ایشان 10 دلیل آوردن و استبعاد برگشتن رو چیکار کردن؟ رد کردن، گفتن هیچ استبعادی نداره و شواهدی رو از تاریخ آوردن که میشه این سفر در 10 روز اتفاق بیفته. من خودم در یک سالی بحث رو انجام دادم، ولی الان بحثم این نیست. بنابراین عرض من اینه، در هیچ تاریخی ننوشتن که این سرها در سال دوم وارد شده، اما در همه تواریخ نوشتن که سرها به بدن چی شده؟ ملحق شده. سوال ما اینه که اگه در سال اول ملحق نشده باشه، اصلا در سال دوم امکان نداره ملحق بشه، چون این سر رو که نمیتونن آویزونش کنن، باید دفنش کنن. وقت دفن کردن که دیگه نمیتونن نبشه قبلش کنن که. بنابراین باید ملحق شده باشه. میمونه یک استبعاد مسیر. استبعاد مسیر رو هم مرحوم آقای طباطبایی چیکار کردن؟ ایشون برطرف کردن. اگر اون کتاب رو مراجعه بکنید، کتاب بسیار ارزنده است، بسیار ارزنده است، برابر هیچ استبعادی هم نداره. حالا ما ها یه عزیزی رو که از دست بدیم در شب هفتم یا شب چهلم، یه عده‌ای قبل از اینکه صاحبان عزاد برن به طرف اون مزار، میرن در اون مزار مهیا میکنن شرایط آمدن رو، و یکی از کارهایی که در این مهیا کردن انجام میدن این است که اون متوفا اون چیزی رو که دوست داشته یا بیشتر از همه بهش علاقه داشته، اون رو در اون روز براش شکار بکنن، خیرات میدن، مثلا حلوا میدن، شل و زرد میدن، چیزایی که مثلا اون متوفا میگن بابای ما مثلا خیلی حلوا دوست داشت، حلوا خیرات میکنن، بابای ما چی دوست داشت. این یکی از کارهایی است که میکنن. و یکی از کارهایی که میکنن این است که صاحبان عزا وقتی میرن دور مزار، مثلا پدری از دار دنیا رفته، همسرش اون مزار رو مورد خطاب قرار میده، میگه فلانی تو که مثلا نبودی، چهت شب که الان نیستی، ما از اوج عزت اومدیم پایین دیگه، مردم اونجوری که قبلا به ما سلام میکردن سلام نمیکنن، فلانی با ما دیگه خوب تانه میکنه، فلانی مثلا پشت چشم بازور میکنه، همه گلایه ها رو میکنن. حالا اگر این کاروان امروز وارد کربلا شده باشد که شده است، این دوتا عمل اگر بخواد اتفاق بیفته چی میشه؟ اون چیزی رو که احتمالاً امروز خیرات کردن، اون چیزی بوده که روز عاشورا قحطی بود، اون روز آب رو بسته بودن، رو چیزی دی که بر مزار بردن آب بود. دلیلم داره دیگه، میگفتن این عزیز ما زیاد شده دیم که هی تکه میداد به نیزه غریبی، هی میگم مردم جگرم از تشنگی داره میسوزه. خب کاروان وارد شدن، بسیاری از اعضای کاروان رفتن طرف گودال و سایر شهدا، اما یه خاتونی رفت به طرف علقمه و اون سکینه خاتون بود. حالا اگر سکینه خاتون بخواد گلایه این چهر روزه رو بکنه چی میگه؟ ها عموز، عمو شجاعه، عمو غیوره، عموشو مورد خطاب قرار میده، عموجو نبودی، ما رو بردن توی شام تو بازار برده فروشا بردن. عموجان نبودی، ما رو از توی کوچه یهودی ها رد کردن، سر بابامو نشون دادن، انقدر سنگ زدن سر بابام از روی نیزه افتاد بازیچه پای دیگر. عمو جان نبودی، توی خرابه شام دختر 3 ساله، خواهر 3 ساله من، انقدر سراغ بابا رو گرفت، بابا بابا کرد، آخر سر بابا رو آوردن، جان به جان آفرین داد. عمو جان نبودی، ما رو بردن به مجلس شراب، سر بابای من رو در تشت طلا گذاشته بودن، اون مرد مست لایعقل جرعه ای شراب می نوشید و جرعه ای شراب را دیدمان نگاه میکنی چوب خیزران مرداش آنقدر به لب و دهان پدرم